برنامه ایران رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
راه را باز نمائید محرم آمد دم بگیرید که هنگامه ماتم آمد دست بر سینه نهاده همه تعظیم کنید مادری دست به پهلو کمری خم آمد به نام خدا سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند آغاز ماه محرم ماه عزا و ماتم بر همه پیروان مکتب حسینی تسلیت باد آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شماست در بخش اول برنامه ها هستیم امیدواریم شما هم همراه ما باشید
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ما رهد از حد جهان بی حد و شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. روی کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. بی تو اگر سرخ بود بی تو اگر سرخ بود بر اثر قازه شود.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در میآید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان و نام‌آوران سرزمین عزیزمون ایران. دانشمندان نام‌آشنایی که برای این خاک اهورایی افتخار آفریدند و حضورشون و وجودشون در هر کجا که هست موجب برکت. دیار خانسار بزرگانی در حوزه علم و ادب، در حوزه فرهنگ و فلسفه داره. اینک یکی از نام‌آوران اون خطه در استدیوی برنامه ما حضور دارند، کسی که در حوزه انرژی نام‌آور شده، او که از تهران آغاز کرده و در توکیو بهترین مدارج علمی رو در حوزه انرژی و بهینه‌سازی تأسیسات حرارتی رو پشت سر گذارنده، با ما همگام میشه در حیات خلوت زندگیش. این شما، این هم حیات خلوت امروز. خب جناب آقای دکتر حسین صیادی سلام، خوش آمدید. از اینکه میزبان و میهمان شما هستیم همزمان خیلی خرسندیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما عزیز بزرگوار. جناب آقای دکتر صیادی، در رشته مکانیک فارغ التحصیل شدید، در سیستم های انرژی در واقع با گرمایشی فعالیت کردی و عضو هیئت علمی در گروه مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستی در حال حاضر و همچنین سرپرست آزمایشگاه بینسازی تأسیسات حرارتی، درسته؟
بله بله.
بسیار
بله.
خوب، شما جزو دانشمندان 1% برتر جهان هستید.
بله.
که به کارهاتون ارجاع فراوانی شده.
بله.
کمی از حیطه فعالیت خودتون به زبان ساده که مردم بفهمند صحبت کنید. بله.
زمینه کاری بنده همونطور که حضرت عالی اشاره کردید سیستم های انرژی هستش. حالا انرژی به هر حال مفهوم آشنایی هستش برای همه، حالا شاید با کلمه سیستم وقتی ترکیب میشه یه مقدار ابهام ایجاد بکنه برای مخاطب عام، ولی خیلی ساده میتونیم در واقع اشاره بکنیم مهندسی که در زمینه انرژی هستش. و حالا به طور خاص زمینه کاری که بنده دنبال میکنم توی این رشته بحث مدل سازی و بهینه سازی سیستم های انرژی هستش. اینکه به هر حال یک سیستم که تولید انرژی میکنه، حالا این سیستم تولید انرژی میتونه یه نیروگاه باشه، میتونه یک مثلا پالایشگاه باشه یا یک سیستم تهویه مطبوع باشه، چیزهایی که به هر حال با حوزه انرژی در ارتباط هستش، ما در زمینه مدل سازی، اینکه مثلا بتونیم یک مدل ریاضی از این سیستم ها ارائه بدیم که بتونه رفتار این سیستم ها رو پیش بینی بکنه و همینطور بهینه سازی برای اینکه ما بتونیم این سیستم ها رو با بالاترین راندمان و در این حال کمترین هزینه تموم شده محصولشون بتونیم به کار بگیم. به صورت خیلی کلی هستش. حالا این سیستم های انرژی که حالا مثال های مختلفی میتونه داشته باشه، همونطور که اشاره کردم از نیروگاه ها هست، از پالایشگاه ها هست، از سیستم های تهویه مطبوع هست، از موتورها هست، هر چیزی که تولید توان بتونه بکنه، اینها تو حوزه کاری بنده قرار میگیره.
واقعیت اینجاست که جناب آقای صیادی عزیز، بشر از بدو آفرینش خودش همواره سعی کرده این اسب سرکش انرژی رو لگام بزنه برای خودش.
اه.
انرژی باد، انرژی امواج، هر چیزی که وجود داره، گرمایی که وجود داره.
اه.
خب در طول زمان ها تونسته از توربین های بادی استفاده کنه، آسیاب ها استفاده کنه، آسیاب های آبی، اونم تولید انرژی بوده، یه جور مدیریت بوده، همون کاری که اعقاب شما انجام دادن و رسیده دانشش به شما. الان سوال من اینجا، با این همه دانش بشری که به شما رسیده و شما هم دارید به دانشجویان خودتون انتقال میدید، چرا ما در سرزمینی هستیم که این همه انواع انرژی گرمایی، باد، بادهای 123 سیستان رو داریم، آفتاب سوزان یزد رو داریم، چرا هنوز نتونستیم انرژی خوبی رو مهار کنیم تا بتونیم مردم از اون بهره مند بشن؟
خب همونطور که مستحضر هستید ایران کشور انرژی هستش، یعنی ما یکی از کشورهایی هستیم در دنیا که بالاترین منابع انرژی فسیلی رو در اختیار داریم و به موازات اون از نظر انرژی های نو در واقع پتانسیل بسیار بالایی در انرژی های خورشیدی داریم. در واقع یکی از معضلات ما در حوزه انرژی در بخش انرژی های فسیلی برمیگرده به اینکه این انرژی ها تو ایران از دیرباز خیلی ارزون بودند و مردم به هر حال عادت کردند به استفاده بیش از در واقع اون مقداری که بهینه هستش، یعنی به صورت غیر افیشنت، حالا با راندمان پایین توی این کشور از این سیستم ها استفاده شده. چون شما وقتی بخواید یک سیستم رو اصلاح بکنید و بهینه سازی بکنید و به هر حال راندمانش رو، باید نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به تکنولوژی بالاتر داره و چون انرژی ها ارزون بودن باعث می شده که این سرمایه گذاری اضافی برای بالا بردن راندمان مغروم به صرفه نباشه و توجیه اقتصادی نداشته باشه. به خاطر همین یه مقدار ما تو بخش تولید و مصرف انرژی های فسیلی با راندمان پایین داریم این انرژی ها رو به کار میگیریم و خیلیش بحث اقتصادی و فرهنگی.
خورشید ثروته،
بله،
باد ثروته،
بله.
اقتصاد مملکت ما تا زمانی که به نفت متکی باشه، ما الان سالهاست میشتویم هر سیاستمداری میآید، شما دانشمندان کار خودتون رو میکنید،
بله،
ولی همه میگویند ما باید از نفت ببریم و اقتصاد مملکت رو روی انرژی های پاک بذاریم، روی حوزه های دیگر انرژی. اینجا کار شما و همکارانتون بیشتر خودشو نشون میده. ما اگر بخوایم با همین توجیه پیش برویم به کجا میرسیم؟ خب باز هم انرژی های فسیلی، سوخت های فسیلی از بین خواهند رفت و برای نسل های بعدی جز آلودگی منابع زیست محیطی چیزی نداریم. ببینید بذارید مثال بزرگتر بهتون بزنم. امسال ما مواجه شدیم با موج گرمای بی سابقه در نیم کره شمالی. من فکر میکنم شما فرمودید ما مهندسان، ما دانشمندانی که در حوزه انرژی کار میکنیم به دنبال ساخت مدل‌های ریاضی برای کنترل و مهار انرژی هستیم. میخوام بگویم که تمام آن کاری که پیشینیان ما کردن طبیعت داره به ما پس میده. ما بلایی سر طبیعت آورده ایم که طبیعت انرژی گرمایی رو داره به گرما به ما برمیگردونه.
در حوزه انرژی های نو که فرمودید ایران به هر حال پتانسیل خیلی بالایی داره برای استفاده از انرژی های نو، مخصوصا انرژی خورشیدی. تو ایران خب به هر حال کشوری هستش که آفتاب خیلی زیادی ما داریم، یعنی مشکل ما اینه که بارون کم داریم دیگه، روزای ابریمون کمه،
منطقه نیمه خشک هستی
در واقع، به عبارت دیگه آفتاب زیاد داریم و بنابراین خیلی پتانسیل بالایی داریم در استفاده از انرژی های خورشیدی. در سطح جهانی انرژی های نو و به خصوص انرژی های خورشیدی، این که خیلی در مقایسه با در واقع انرژی های فسیلی سهم خیلی بالایی کسب نکردن، البته هرچی در واقع جلو میریم سهم انرژی های نو داره زیادتر میشه.
خب به هر حال زیاد،
بله، ولی به هر حال سهمشون در مقایسه با انرژی های فسیلی کمه. علتش این هستش که سرمایه گذاری که لازم هستش برای این انرژی ها بشه زیاد هستش و هنوز انقدر اینا ارزون نشدن که بتونن.
خب ما انرژی خورشیدی گران، بریم سراغ انرژی باد.
بله،
ما که بادهای سلبی سوزه سیستان داریم، تو منجیلم خب کار کردن، اما هنوز فکر می‌کنم جانمایی برای قرارگیری توربین های بادی هنوز وجود داره. آیا این هم به صرفه نیست برای ما؟
ببینید کلن این صحبتی که من کردم، حالا مثالش رو انرژی خورشیدی زدم، رو کلیه انرژی های نو همین هستش،
یعنی انرژی زمین گرمایی هم همین حالت
بله
داره.
اینها انرژی های نسبتا گرونی هستن، ولی خب میگم با پیشرفت تکنولوژی و در واقع سیاست هایی که اعمال میشه، مثلا در عرصه جهانی کاهش گازهای گلخانه ای و مالیات هایی که روی کربن میبندن، خب اینا هی داره در واقع رشد میکنه، ولی خب خیلی جا داره تا به اون جایگاه برسه. این که فرمودید انرژی بادی، اتفاقا انرژی خورشیدی تو ایران حالا در واقع پتانسیل بعد از انرژی خورشیدی انرژی بادیه، ولی انرژی خورشیدی در پتانسیل بالاتری قرار میگیره، چون ما بیشتر منابع خورشیدی در اختیار داریم تا باد که حالا جاهای خاصی هستن که البته اون هم انرژی خوبی هستش. عرض میکردم خدمتتون مشکل این انرژی ها یکی این هستش که احصالشون گرون تموم میشه و دیگه اینکه اینها ثابت نیستن، یعنی تغییر میکنن با تابش خورشید با باد.
ما الان یک سری تولید انرژی دیگه داریم، انرژی های سطح هست، برقابی ها،
بله،
از طریق سطح ها.
بله،
خب ما باید دریچه ها رو باز بکنیم که این توربین ها بچرخند. با توجه به کمبود منابع بارشی ما الان بیبرقی ها رو هم داریم میبینیم و خب واقعیت هم هستش، یعنی وزارت نیرو نمیتونه معجزه بکنه، آن چیزی که هست به ما برای تحویل میده. ولی واقعیت اینجاست ما در دو پهنه ایران، در شمال ایران و در جنوب ایران، دریای مواج داریم.
بله.
توربین مگر به غیر از حرکت عبور آب کار میکنه؟ از دیدگاه شما به عنوان یک دانشمندی که تو حوزه انرژی کار میکنید، چرا ما به اون سمت نرفتیم؟ اون که دیگه منابع بیکرانه، اونم همون چرخش توربین است، هیچ فرقی هم نمیکنه.
البته تو منطقه جنوب ما موجهای خیلی بلندی نداریم.
سیستان بلوچستان داریم.
بله بله، تو عمان داریم. داریم، ولی تو خلیج فارس خب نداریم. ولی انرژی های امواج هم انرژی هایی هستن که اولا مقیاس تولیدشون کمه و باز سرمایه گذاری زیادی میخوان، یعنی اون مقدار انرژی که برداشت میکنید ممکنه در مقایسه با سرمایه‌ای که گذاشتید مغروم به صرفه نباشه.
خب الان شاید شنوندگان ما میگن ما چقدر انرژی داریم که تا الان نادیده گرفتیم. خورشید که سلولهای خورشیدی گفتید که هزینه گران دارد. باد هم به واسطه که همه جای ایران نمیوزد اما در بعضی از مکان‌ها وجود دارد و ثبات هم ندارد، یعنی به سرعت باد و تولید انرژی بستگی دارد، باز هم گران تمام میشود. انرژی امواج رو خدمتتون عرض کردم از دریا که وجود داره. ما در منطقه آذربایجان خودمون به واسطه انرژی زمین گرمایی که داریم، الان در سوئد، دانمارک، نروژ دارن از انرژی زمین گرمایی استفاده میکنن، یعنی کوک زغال کثیفشون رو دیگه نمیسوزونن و از انرژی زمین گرمایی استفاده میکنن. ما در ایرانمون زمین گرمایی هم داریم. از این دردناکه برای ما وجود این همه انرژی، چرا ما باید ملتمون از اقتصادی نتونن انقدر چرخش داشته باشن؟ شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
ببینید، در زمینه انرژی زمین گرمایی اینطور نیست که کاری انجام نشده باشه، یعنی کارهای مطالعاتی انجام شده و حالا مشخصا در مشکین شهر کارهای انجام شده که مثلا از این انرژی ها برداشت، ولی میزانشون در مقایسه با حجم انرژی که ما استفاده میکنیم هنوز در واقع زیاد نیست. و باز میگم ما یکی از مشکلاتی که تو زمینه انرژی های نو داریم این هستش که اینها هنوز از نظر اقتصادی خیلی قابل حق. مخصوصا تو ایران دیگه شرایط بدتر میشه چون ما انرژی های فسیلیمون خیلی ارزون هستش و اینها قابل رقابت نیستن. البته این که میگیم قابل رقابت نیستن معنیش این نیست که ما دست و دست بذاریم یا تا الانم کاری نشده، ولی خب در حدی که بایستی باشه شاید نبوده. به اعتقاد بنده مهمترین انرژی که ما روی ایران تو انرژی های نو بایستی روی سرمایه گذاری بکنیم، ابتدا در درجه اول انرژی خورشیدی هستش که خیلی خیلی منابع بیشتری در اختیار داریم و ما میتونیم حجم زیادی میتونیم انرژی استحصال بکنیم، در صورتی که حالا مثلا انرژی های همون که حضرت عالی فرمودید انرژی های امواج زمین گرمایی اینها هستند، ولی خب
آلترناتیو هم جایگزین. بله بله، من خواستم فقط خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو برنامه حیات خلوت عرض بکنم که خداوند به ما واقعا انواع انرژی در ایران بخشیده، فقط سوخت فسیلی رو نداریم. شاید شما جوانی که الان برنامه ما رو میشنوید و صدای جناب دکتر حسین سیادی